نوار شماره 762 آی قسمت نهم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 759 ولی در وسط پله ها جسد کارکنت زوجی کادروس افتاده بود و خون او تمام پلکان را ارغوانی نمود و من دیدم که گلوله تپانچه گلوی زن را سوراخ کرده و گلوله از یک طرف داخل و از طرف دیگر خارج شده و معلوم گردید که تپانچه را به طرف آن زن شلیک کرده بودند. چون دانستم که آن زن به قتل رسیده و از دست من برای او کاری ساخته نیست، جسد کارکنت را به حال خود گذاشتم و بالا رفتم و وارد اتاق شدم. من دیدم که آن اتاق منظره‌ای وحشت‌آور دارد و چند صندلی و یک میز واژگون گردیده و ملحفه‌ها و پتوی تخت خواب بر زمین افتاده و اتاق مثل این که غرق در خون است و مرد جواهر فروش سر را به دیوار تکیه داده و در سینه اش اثر سه زخم خطرناک که هنوز خون از آن جاری است دیده می شود و یک زخم دیگر نیز در سینه اش وجود داشت که من نمی دیدم زیرا یک کارد آشپزخانه تا دسته در آن فرو رفته بود. زخم ها نشان می داد که جواهر فروش را با کارد آشپزخانه کشتند و سه زخم با آن کارد بر سینه اش زده و کارد را در زخم چهارم به جا گذاشتند. در کف اتاق دو تپانچه دیده می شد. یکی تپانچه‌ای که بدان مسیله کارکنت را کشته بودند و دیگری تپانچه‌ای که بر اثر جریان خون مرطوب گردیده و باروت آن نم کشیده. وقتی من وارد اتاق شدم، مرد جواهر فروش که سر را به دیوار تکیه داده بود لحظه چشم گشود و لبهایش تکان خورد و خواست چیزی بگوید ولی صدا از دهانش خارج نشد و جان تسلیم کرد. من وقتی منظره قتل جواهر فروش را بعد از مشاهده جنازه کارکنت دیدم طوری حواسم پرت شد که نزدیک بود دیوانه شوم. همینقدر فهمیدم که چون نمیتوانم به هیچ یک از آن دو نفر کمک نمایم باید هرچه زودتر خود را از آن خانه ملعون و مشعوم بیرون بیاندازم. لذا از اتاق خارج شدم و از پلکان چوبی پایین رفتم که خود را به تالار تحتانی برسانم و از درب مهمانخانه خارج شوم و ناگهان دیدم که 5-6 مأمور گمرک و چند نفر ژاندارم و خلاصه یک ارتش کوچک در تالار عمومی حضور یافتند و تا مرا دیدند دستگیرم کردند و من هم طوری پریشان بودم که هیچ نوع مقاومت نکردم. بعد از چند دقیقه که از دستگیری من گذشت مشاهده نمودم که مأمورین گمرک و ژاندارم‌ها با تعجب سراپای مرا می‌نگرند و نظر به لباس خود انداختم و دیدم سراپا آلوده به خون هستم و یادم آمد که وقتی در پستو بودم بارانی گرم روی من می‌بارید و متوجه شدم که آن باران خون کارکنت بود که از دو سوراخ گلوی او فرو می‌ریخت. من که هنوز نمی‌توانستم حرف بزنم با انگشت دیوار شکسته تخته را به مأمورین گمرک و ژاندارمری نشان دادم و یکی از آنها پرسید این مرد چه می‌گوید؟ دیگری گفت این مرد می‌خواهد بگوید که از آنجا وارد این مهمانخانه شده است و آن وقت من متوجه شدم که مأمورین مزبور مرا به چشم سارق و قاتل می‌نگرند. آن وقت زبان به اعتراض گشودم و گفتم اشتباه می‌کنید و من نه سارق هستم و نه قاتل. دو نفر از ژاندارم‌ها تفنگ خود را به طرف من نشانه رفتند و گفتند اگر بخواهی فرار کنی یا تولید مزاحمت نمایی کشته خواهی شد. گفتم به شما میگویم که من بیگناهم و حاضرم که گناهکار واقعی را معرفی کنم. مأمورین ژاندارمری گفتند اینک ساکت باش و هرچه میخواهی بگویی به قضات نیم بگو و باز به تو خاطر نشان می کنیم که اگر بخواهی مقاومتی یا فرار کنی کشته خواهی شد. من نه می توانستم مقاومت و نه فرار کنم و آنها دست های مرا بستند و مرا به طرف نیم بردند و در راه فهمیدم که آن روز وقتی از زورق خود گدیختم و می خواستم خیش را به مهمانخانه کادروس برسانم، یکی از مامورین گمرک تا نزدیک مهمانخانه مرا تعقیب کرد و چون فهمید که من شب را در آنجا به سر خواهم برد، برگشت تا رفقای خود را مطلع کند و به اتفاق بیایند و مرا دستگیر نمایند. این بود که با عده‌ای از مامورین گمرک و ژاندارمری برگشت و آن عده قبل از اینکه به مهمانخانه برسند، از دور صدای تپانچه را شنیدند و فهمیدند که تپانچه در مهمانخانه شلیک شده و آمدند و مرا دستگیر کردند و یقین حاصل نمودند که قاتل کارکنت و مرد جواهر فروش من هستم. بعد از اینکه به نیم رسیدم و مرا نزد قاضی تحقیق بردند، اولین درخواستی که از او کردم این بود که آب بوزانی را پیدا کنند، چون اگر او پیدا می شد بیگناهی من به ثبوت می رسید و در غیر آن صورت، یعنی اگر کادروس مسئله آب بوزانی را جعل کرده بود، من به اتهام قتل دو نفر در آن مهمانخانه محکوم به اعدام می شدم. مدت دو ماه گذشت و باید تصدیق کنم که قاضی تحقیق برای یافتن کادروس و آب بوزانی از هیچ جدیتی فروگذار نکرد، ولی کادروس به دست نیامد و مقرر شد که مرا محاکمه کنند و اگر محاکمه می کردند بدون تردید محکوم می شدم. ولی روز 8 سپتامبر، یعنی درست 3 ماه و 5 روز بعد از اینکه من توقیف شدم، آب بوزانی به دفتر زندان مراجعه کرد و گفت شنیده هم که یکی از محبوسین قصد دارد با من صحبت کند و آمدم بدارم که منظورش چیست. آب بوزانی می گفت هنگامی که از مارسی عبور می کرد، شنیده است که در زندان نیم محبوسی وجود دارد که می خواهد با وی صحبت کند و به همین جهت به زندان آنجا آمد. آلی جناب، زاید است بگویم که من با چه مسرتی آب بوزانی را پذیرفتم و از دیدار آن مرد خوشبخت شدم. من بدون تصور نمی کردم که سرگذشت کادروس مشعر بر این که انگشتر الماس را آب بوزانی به او داده واقعیت داشته باشد. ولی آب بوزانی واقعیت آن را تصدیق کرد و گفت که انگشتر از طرف او به کادروس داده شد. و بعد از اینکه من جریان قتل جواهر فروش را به دست کادروس حکایت کردم، آب بوزانی پذیرفت و گفت بدون تردید او قاتل بوده است. من که دیدم آب بوزانی مردی است خیرخواه و نیک فطرت و با محبت و دیگر اینکه از روحیه و رسم سکنه کورس اطلاع دارد، تصمیم گرفتم که واقعی را که در قریه اوتوی اتفاق افتاده بود برایش حکایت کنم، یعنی به گناه خود اعتراف نمایم که شاید از دهان آن مرد بخشایش گناه خود را بشنوم. بعد از اینکه من چگونگی واقعی اوتوی را به اطلاع آن مرد خدا رسانیدم، به طوری که پیش بینی می کردم نتیجه نیکو بخشید. آب بوزونی بعد از شنیدن قتل مزبور در قریه اوتوی به دست من، یقین حاصل کرد که من در قتل جواهر فروش دست نداشتم. گرچه بدون هم آن مرد خدا مرا در قتل جواهر فروش بیگناه می دانست، ولی اعتراف به واقعه قتل قریه اوتوی به او ثابت کرد که من جواهر فروش را نکشتم، وگرنه اعتراف به قتل ویلفور نمی کردم. به دلیل اینکه هیچ کس مرا مجبور نمی کرد که اعتراف به قتل مزبور نمایم. هنگامی که آب بوزانی می خواست برود، به من گفت که امیدوار باشم و روحیه خود را از دست ندهم و بکوشم که بیگناهی خود را نزد قضات ثابت نمایم و نیز گفت که خود او در دادگستری اقدام خواهد کرد و خواهد گفت که الماس را او به کادروس داده بود. بعد از چند روز من متوجه شدم که آن مرد خدا اقداماتی به نفع من کرد، زیرا وضع زندگی من در زندان بهتر شد و دیگر به من سخت نمی گرفتند و حتی محاکمه مرا به تأخیر انداختند و موکول به دوره اجلاسیه آینده دادگاه جنایی کردند. در خلال آن احوال کادروس در خارج از فرانسه دستگیر شد و او را به فرانسه آوردند و تحویل پلیس دادند و آن مرد به جنایت خود اعتراف کرد و گفت قاتل جواهر فروش اوست، ولی برای اینکه از گناه خود بکاهد اظهار نمود که قصد و اراده قلبی نداشت، بلکه بر اثر اغوای زنش مبادرت به قتل جواهر فروش کرد. بعد از اینکه کادروس به جنایت خود اعتراف کرد، محکوم شد که تا زنده است در گالری ها، یعنی کشتی های جنگی که با پارو حرکت می کنند، پارو بزند و من آزاد شدم. کنت در اینجا صحبت پیشکار خود را قطع کرد و گفت گویا همین موقع بود که شما با یک سفارش نامه از آب بوزونی به من مراجعه نمودید و خواستید که وارد خدمت شوید. پیشکار گفت بله عالی جناب، و آن مرد خدا که نسبت به من ترحم می کرد وقتی من آزاد شدم به من گفت که دیگر دنبال خرید و فروش کالاهای قاچاق نروم، زیرا خرید و فروش اموال قاچاق مرا نابود خواهد نمود. من به او گفتم ای پدر روحانی، من اگر قاچاق فروشی نکنم چگونه من آش زن برادرم را تأمین نمایم؟ آب بوزونی گفت یکی از مؤمنین که با من دوستی دارد و برای من خیلی قائل به ارزش است مرا مأمور کرده که یک مرد لایق و مورد اعتماد را برایش پیدا کنم که به کارهایش رسیدگی کند، و آیا شما مایل هستید که برای او کار کنید؟ من که از این پیشنهاد خوشحال شده بودم با شعف گفتم بله ای پدر روحانی، و من از این مساعدت شما ممنون هستم. آن مرد خدا از من پرسید من به یک شرط حاضرم که شما را به آن مرد توصیه کنم تا اینکه به زودی مشغول کار شوید، و آن اینکه بعد از شروع به کار عملی از شما سر نزند که سبب پشیمانی من گردد. من دست را بلند کردم که سوگند یاد نمایم، ولی آب بوزونی گفت که چون تو اهل جزیره کورس هستی و من سکنه آن جزیره را می شناسم و می دانم که از قول خود عدول نخواهند کرد، لزومی ندارد که سوگند یاد نمایی و همین قدر قول بده که عملی برخلاف انتظار من از تو سر نخواهد زد. من به آب بوزونی قول دادم که عملی برخلاف انتظار از من سر نزند، و آن وقت من سفارش نامه ای را که من آوردم و بر عالی جناب تقدیم کردم نوشت و به دست من داد، و اینک من با سرافرازی از عالی جناب سؤال می کنم که آیا در تمام مدتی که نزد شما کار کرده ام عملی که در خور نکوهش باشد از من دیده اید؟ کنت گفت نه برتو کجیو، و شما یک خدمتگزار جدی و امین هستید و من از خدمات شما راضی هستم و فقط به دیگران اعتماد ندارید. برتوکجیو گفت آلی جناب، چگونه به دیگران اعتماد ندارم؟ کنت گفت شما دارای یک زن برادر و یک فرزند رضایی هستید که او را به فرزندی قبول کرده اید، ولی تا کنون این موضوع را به من نگفتید. پیشکار گفت آلی جناب، من از این جهت راجع به این موضوع چیزی به عرض شما نرسانیدم که این قسمت از سرگذشت من یکی از قسمت‌های بسیار دردناک آن است. بعد از اینکه من از زندان آزاد شدم و قبل از اینکه خدمت شما برسم، لازم بود که سری به جزیره کورس بزنم و ببینم وضع خانه ما چطور است و آسونتا و فرزند رضایی او بندتو چگونه زندگی می‌کنند. ولی وقتی به خانه رسیدم مشاهده کردم که خانه ما ساکت و خاموش است، و من از همسایه‌ها پرسیدم که آسونتا چه شده؟ چرا بندتو دیده نمی شود؟ آن وقت همسایگان واقعی را برای من حکایت کردند که هر زمان به خاطر می آورم بدنم از ترس و تأثر به لرزه در می آید. من چون می دانستم که بندتو پسری ناخلف شده، به آسانتا سپرده بودم در قبال وی مقاومت کند و پولی را که بابت هزینه منزل و سایر مخارج ضروری یا اتفاقی به او می دهم به بندتو ندهد. یک روز بندتو که مثل همیشه احتیاج به پول داشت، آسونتا را تهدید کرد که میباید هرچه پول در خانه هست به او بدهد. آسونتا طبق توصیه من مقاومت کرد و حاضر نشد که به او پول بدهد، زیرا می دانست که اگر وجهی را که بابت هزینه منزل به او دادم به بندتو تسلیم نماید، گرسنه خواهند ماند. بندتو نامادری خود را تهدید کرد و آسونتا که آن پسر را دوست می داشت و نمی توانست محبت وی را از دل بیرون کند، گریست. بندتو تا ساعت 11 بعد از ظهر در خارج بود و در آن موقع به اتفاق دو نفر از رفقای شرور خیش به خانه آمد. آسونتا که از غیبت پسر مضطرب بود، وقتی او را دید خوشبخت شد و آغوش را برای پذیرفتن وی گشود. ولی در آن موقع صدایی از یکی از آن سه نفر برخاست و گفت باید او را شکنجه کرد تا اینکه بگوید محل پنهانی پول در کجاست. من وقتی فکر می کنم که این حرف را بندتو زده، زیرا به احتمال قوی این حرف از دهان او خارج شد، بر خود می لرزم. در آن موقع همسایه ما وازیلیو در خانه نبود و برای کاری به شهر باستیا مسافرت کرد، ولی زنش در خانه حضور داشت و می توانست صداهای منزل مجاور یعنی خانه ما را بشنود و مناظر خانه ما را ببیند. دو نفر از آن سه نفر آسونتا را گرفتند و نفر سوم درها و پنجره ها را بست. آسونتا هنوز به آن سه نفر تبسم می کرد، زیرا تصور می نمود که منظور آنها شوخی است. زیرا آن زن نمی توانست بیندیشد پسری که وی او را بزرگ کرده و فرقی با فرزندش ندارد برای تحصیل پول مادر خود را مورد شکنجه قرار بدهد. ولی وقتی تدارک های آن سه نفر به مرحله ای رسید که معلوم شد که قصد شوخی ندارند، آسونتا مضطرب گردید و بعد یکی از آن سه نفر پاهای آن زن بدبخت را به منقل آتش نزدیک کرد تا اینکه وی را مورد شکنجه قرار بدهد و آن زن اعتراف نماید که پول را در کجا پنهان کرده. ولی بر اثر تلاشی که آسونتا برای نجات خود می کرد، لباسش آتش گرفت و آن سه نفر از بیم آن که خود آتش نگیرند، آسونتا را رها کردند و آن زن برای اینکه خود را بیرون بیاندازد به طرف درها و پنجره ها رفت و همه جا را بسته دید. زن همسایه ما فریادهای جگرخراش آسونتا را می شنید ولی نمی توانست به کمک وی بیاید، برای اینکه درها بسته بود و آن سه جوان دیو سیرت با اینکه می توانستند آتش آسونتا را خاموش کنند ولی نکردند. صبح روز دیگر زن همسایه با کمک دادگستری درب خانه را شکست و وارد خانه شد و دید که آسونتای بیچاره به شدت سوخته ولی هنوز نفس می کشد و آن سرسر جوان اشکاف ها را شکسته پول موجود در خانه را برده بودند. و از آن روز به بعد بندتو به خانه نیامد و من دیگر او را ندیدم. برتوکجیو قدری مکس نمود و آنگاه افسود آلی جناب، من از این جهت راجع به آسونتا و بندتو چیزی به شما نگفتم که یکی از آنها یعنی آسونتا بر اثر سوختگی زندگی را به درود گفت و او را به خاک سپردند و دیگری یعنی بندتو هرگز نیامد و به همین جهت من لازم نمی دانستم که در خصوص این دو نفر چیزی بگویم. کنت پرسید عقیده شما راجع به این حوادث چه بود؟ پیشکار گفت آلی جناب، من از این وقایع معتقد شدم که مصائبی که بر من وارد آمده کفاره جنایتی است که من مرتکب گردیده ام و دریافتم که نژاد ویلفور یک نژاد ملعون و مشعوم است و پسر هم مانند پدرش تولید بدبختی و تیره روزی می نماید. کنت با لحنی مخصوص گفت آری برتوکجیو، همین طور می باشد. پیشکار گفت آلی جناب، اینک که سرگذشت من خاتمه یافت، شما می توانید بفهمید که چرا من که مدتی مدید این باغچه و خانه را ندیده بودم، بعد از اینکه وارد این قریه شدیم و قدم به این خانه و باغچه نهادیم آن طور مضطرب شدم. زیرا یک مرتبه مناظر و حوادث قدیم به یادم آمد و قطع نظر از اینکه هر یک از آن حوادث و مناظر برای من رعشه‌آور بود، فکر می کردم که شاید شخصی که من او را به قتل رسانیدم در قبری که وی آن طفل را در آن دفن کرده بود در همین باغچه دفن گردیده، یا اینکه آنجا دفن نشده باشد. کند از روی نیمکتی که بالای آن نشسته بود برخاست و آهسته گفت: و شاید ویلفور نمرده باشد. آنگاه با صدای بلند اظهار نمود: آب بوزونی که سرگذشت شما را برای من حکایت کرد کاری پسندیده را به انجام رسانید، و شما هم که سرگذشت خود را برای من حکایت کردید کاری پسندیده نمودید، زیرا بعد از این من دیگر نسبت به شما فکری بد نخواهم کرد. ولی میخواستم بپرسم که آیا هرگز در صدد برآمدید که بدانید بندتو کجاست و چه میکند؟ برتوکجیو گفت: نه عالی جناب، و من هرگز خبری از او نشنیدم و هیچگاه در صدد بر نیامدم که بدانم در کجاست. من باید بگویم که اگر میدانستم که وی در کجا میباشد، به جای این که به او نزدیک شوم از آن پسر جوان میگریختم، ولی خوشبختانه تا امروز چیزی از او نشنیدم و امیدوارم که زندگی را بدرود گفته باشد. کونت گفت: برتوکجیو، امیدوار به مرگ این پسر نباشید، برای این که افراد فاسد و شرور سخت جان هستند و بعضی از آنها زیاد عمر می کنند و تو گویی که خداوند آنها را حفظ می نماید تا به وسیله آنها از کسانی که مستوجب عقوبت هستند انتقام بگیرد. برتوکجیو گفت: من تصدیق می کنم که ممکن است عالی جناب درست فهمیده باشید و من از خداوند خواهش می کنم که هرگز این پسر را نبینم و هیچگاه در سر راه من قرار نگیرد. آن وقت پیشکار سر را پایین انداخت و گفت: عالی جناب، شما از کم و کیف زندگی من آگاه شدید و در زندگی من رازی وجود ندارد که شما از آن مطلع نباشید، و از طرفی همانطور که خداوند در آسمان قاضی من است، شما هم در زمین قاضی من هستید، و آیا می توانید که برای تسلای خاطر من چیزی به من بگویید که قلبم را تقویت نماید؟ کونت گفت: آنچه من می توانم به شما بگویم همان است که آب بوزونی برای تسلای شما گفت، یعنی می گویم که حمله شما به ویلفور مجاز بوده و آن مرد استحقاق مکافات را داشته، زیرا نسبت به شما و شاید دیگران ظلم کرده بود. بندتو هم اگر زنده باشد، پس از اینکه از طرف خداوند برای گرفتن انتقام از بدکاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به سزای اعمال خود خواهد رسید. و اما خود شما فقط از یک حیث مورد نکوهش هستید و گناه دیگر ندارید، و نکوهش مزبور این است که بعد از این که آن طفل را از مرگ نجات دادید و مانع از دفن او شدید، چرا کودک را به مادرش برنگرداندید؟ پیشکار گفت: آنی جناب، تصدیق می کنم که من از این حیث نه فقط در خور نکوهش هستم، بلکه مردی جنایتکار به شمار می آیم، زیرا بعد از این که فهمیدم که طفل زنده است، وظیفه وجدانی به من حکم می کرد که کودک را ببرم و به مادرش تسلیم نمایم. ولی برای این که بتوانم کودک را به مادرش تسلیم نمایم، باید تفحص کنم و مادرش را درست بشناسم و خود را نشان بدهم، و من که ویلفور را کشته بودم می ترسیدم که هرگاه خود را نشان بدهم دستگیر شوم و عائله کوچک من بیناناور بمانند. علاوه بر این من فکر می کردم که اگر خود را نشان بدهم و گرفتار شوم، مثل این است که از ویلفور انتقام نگرفته باشم، و گرفتن انتقام آن است که خود من دستگیر نگردم و اعدام نشوم. از این دو گذشته شاید علاقه به زنده ماندن مرا وادار کرد که از تسلیم کودک به مادر خودداری نمایم، زیرا من مثل برادرم نیستم و به قدر او شجاعت ندارم. پس از این حرف برتوک جیو صورت را به وسیله آستین لباس پنهان کرد و مثل این بود که خجالت می کشد رخسار خود را به کنت نشان بدهد. کنت نظری عمیق به پیشکار خود انداخت و با لحنی که مناسب با زمان و مکان و حالت روحی برتوک جیو بود گفت: آقای برتوک جیو، آنچه می خواهم به شما بگویم چیزیست که از آب بزنی شنیدم. و اون می گفت برای درمان هر درد و مصیبت روحی دو دارو وجود دارد، یکی مرور زمان و دیگری شکیبایی و سکوت. اینک آقای برتوک جیو، شما بروید و استراحت کنید و من هم در این باغچه قدم خواهم زد، زیرا اگر شما از رویت این باغچه و درخت ها وحشت کردید، من برعکس از مشاهده این مناظر نمیگویم لذت میبرم، بلکه میگویم که دچار تفکر و عبرت میشوم و بعد از شنیدن سرگذشت شما ارزش این باغچه و خانه در نظر من بیشتر شده است. زیرا وقتی من این خانه را خریداری کردم، تصور می نمودم خانه و باغچه است عادی که دیواری آن را احاطه کرده، ولی اکنون می بینم که محیط و فضای این خانه و باغچه پر از اشباحی است که من تصور وجود آنها را نمی کردم و در قباله خانه وجودشان نوشته نشده بود. اگر شما از اشباح می ترسید یا از آنها نفرت دارید، من برعکس اشباح و ارواح را دوست می دارم، زیرا می دانم که هزارها از ارواح و اشباح در طول 6000 سال به اندازه چند آدم زنده در یک روز به انسان آسیب نمی زنند و ضرر نمی رسانند. و اگر کسی که هنگام وداع از این جهان بر بالین شما حاضر می شود و گناهان شما را می شنود تا این که شما را ببخشاید، به اندازه آب بزنی دارای نظری بلند و گذشت نبود، در صورتی که من در این جهان باشم اشاره کنید تا نزد شما بیایم و به شما اطمینان می دهم که چیزهایی به شما خواهم گفت تا با آسودگی این جهان را ترک نمایید. برتوک جیو که برای استراحت مرخص شده بود رفت و درون کالسکه و البته جلوی آن به انتظار آمدن کنت نشست. کنت در باغچه شروع به قدم زدن کرد و در حالی که قسمت‌های مختلف باغچه را می‌نگریست گفت: اینجا چنار است و اینجا هم نقطه‌ای است که بچه را در آنجا دفن کرده بودند و در این زاویه هم درب کوچک باغچه دیده می‌شود و این هم راه پلکان پنهانی است که از آنجا وارد باغچه می‌شوند و لزومی ندارد که من نقشه آنها را در کتابچه یادداشت خود ترسیم نمایم، برای این که نقشه برجسته و اصل آن مقابل چشم من است و وضع خود این خانه و باغچه بهتر از نقشه در خاطرم باقی میماند. بعد از این حرفها که کنت با خود میزد، به قدم زدن در باغچه خاتمه داد و به طرف کالسکه رفت که سوار شود و به پاریس برگردد. پیشکار وقتی نزدیک شدن کنت را دید، از کالسکه فرود آمد تا اینکه کنت سوار شد و بعد از آن برتوک جیو کنار راننده کالسکه نشست و وسیله نقلیه به راه افتاد. وقتی کنت به پاریس مراجعت کرد و وارد خانه‌ای که برای او فراهم کرده بودند شد، در صدد برآمد که آن خانه را از نظر بگذراند و بداند چه جور خانه‌ای است. با اینکه کنت قبل از آن ساعت خانه مزبور را بازدید نکرده بود، وقتی به راه افتاد هیچ در را به جای درب دیگر باز نمی کرد و هیچ گالری را با دیگری اشتباه نمی نمود و گاهی هم چراغ می کشید و جلوی ارباب خود را روشن می کرد. کنت برای تزیین بعضی از اتاقها و تقسیم بندی آنها دستورهایی به برتوک جیو داد و بعد ساعت را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و گفت: ساعت 11:30 بعد از ظهر است و آیا به زنهای فرانسوی اطلاع داده شده که برای پذیرایی از هایده که در این موقع خواهد آمد آماده باشند؟ علی دست را به طرف آپارتمانی که هایده یعنی زن یونانی زیبا می باید در آنجا سکونت کند دراز کرد. آپارتمان مزبور طوری بود که هرگاه یک پرده جلوی در به آن می‌آویختند، ممکن بود که انسان تمام عمارت را طی کند بدون اینکه متوجه گردد که در آنجا یک آپارتمان هست. و اما علی بعد از اینکه دست را به طرف آپارتمان مزبور دراز کرد، با سه انگشت دست چپ رقم 3 را با زبان خود نشان داد و بعد دست چپ را خم نمود و سرش را مانند کسی که قصد دارد بخوابد روی دست نهاد. علی با این زبان که زبان لال ها بود به کند فهمانید که سه خانم فرانسوی در اتاق خواب منتظر ورود و پذیرایی از هایده هستند. کند گفت: بسیار خوب، ولی باید بدانید که خانم امشب چون از مسافرت می آیند خسته است و بعد از ورود باید بخوابد و به زنهای فرانسوی بگویید که بعد از اینکه خانم وارد شد فقط به او سلام کنند.